الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، علينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در تنبیه ثانی بود راجع به جاهلی که قبل از فحص عمل میکنه به براعت. چون فرمودن یه خاتمه ای رو ما باید مطرح کنیم و چند تا تنبیه رو در اونجا مطرح کنیم. تنبیه دوم، اشکال در صحت عبادت کسی بود که جاهل به قصر و اتمامه یا جاهل به حکم جهر و اخفاته و این رو نمیدونه و میره براعت جاری میکنه. آقایون مشهوریشون فرمودن و همچنین بسیاری از روایات گفتن این اگرچه گناه کرده چون ترک اون واجب واقعیش رو کرده، ولی عبادتش صحیحه و مشکلی چی نداره. اومدن یه همچین تفصیلی رو در اینجا دادن. عرض به خدمت شما که اشکالی که مصنف به این تفصیل کرده بودن در این تنبیه دوم این بود که اگر عقاب بر این فرد ثابته و این شخص عقاب میشه، پس این مستلزم این هستش که امر واقعی به فعل واقعی او تعلق گرفته، با اون تکلیف واقعی او تعلق گرفته. مثلا اگر تکلیف واقعیش قصد بوده و این به خاطر جهل اتمام خونده مثل قبلش، اینجا امر واقعی به قصد تعلق گرفته که به خاطر ترکش طرف داره عقاب میشه. از اون ورم شما میگید فعل او همین نماز اتمامی که خونده خلاف واقعی صحیحه، یعنی امر ظاهری هم به این فعلش تعلق گرفته که فعل او و معتی و به او به خاطر مطابقت با اون امر ظاهری صحیح واقع شد. چون صحت یعنی مطابقت المعتی و به المأمور به، و اینجا باید یه مأمور به باشد، این معتی و به او که با امر واقعی که تطابق نداره صحیح باشه، پس یه امر ظاهری باید باشه و اجتماع امر واقعی و امر ظاهری به دو چیزی که ضد هم دیگه هستن در مانحن فیه چی میشه؟ محاله، این شدنی نیست، باید یه جوری اینو حلش کنیم. مرحوم مصنف فرمودن برای پاسخ به این اشکال سه راه وجود داره. یا اینکه بگیم امر واقعی واقعا به اون قصر تعلق نگرفته، به تکلیف واقعیش تعلق نگرفته چون این جاهل بوده. این سه چهار راه براش مرحوم مصنف جلسه قبل بیان فرمودن و فرمودن اینا مثلا راه‌های مختلفی داره. این جلسه می‌فرمایند که همه این راه‌ها خلاف ظاهر مشهوره. چون ظاهر مشهور چیست؟ همونطور که قبلا هم گفتیم این هستش که تکلیف به واقع برای این شخص که جاهلم هستش باقیه و لزام میگن کسی که جاهل به حرمت قصبه، جهل حکمی داره، حکم حرمت قصب رو نمیدونه، خیال میکرده قصب اشکال چی ندارد، میگن نمازش باطله. چرا میگن باطله؟ چون میگن که تکلیف به واقع سر جای خودش چیه؟ باقی هسته. چون اگه نهی به قصب در هنگام نماز این فرد جاهل به حرمت قصد باقی نبود، چرا باید نمازش باطل میبود؟ میگفتیم خب این نهی نداره، شما میگید نهی نداره دیگه، باید اینا هم حکم به بطلان نمیکردن. همین که حکم به بطلان کردن این نشونه این هستش که امر واقعی رو متوجه تکلیف واقعی او بالفعل میدانند. پس این توجیهات و این راه حل نمیتونه جواب باشه. و اما دومین راهکار این بود که ما بیان بگیم نه، امر واقعی تعلق گرفته به قصر، اما امر ظاهری به اتمام تعلق چی؟ نگرفته. میفرماید که اینم یه راهکاریه که حالا باید بخونیم. اول من اون نقد راهکار اول رو که باقی مونده بود روخانی بکنم، بعد راهکار دوم. لکن نهازا کلو خلاف و ظاهر مشروع، ولیکن تمام این چهار راهکاری که برای عدم توجه امر واقعی به تکلیف واقعی این فرد یعنی قصر بیان شد، اینا همه خلاف ظاهر مشروعه. چرا؟ حیث ان الظاهر منهم، از اونجایی که ظاهر از مشهور کما تقدم، همونطور که قبلا هم گذشت، بقا و تکلیف بالواقع المجهول به نسبت علل جاهل هست. این است که بگیم تکلیف به واقع مجهول نسبت به شخص جاهل باقیه. واقع مجهول مثلا راجع به کسی که جاهل به حکم قصر است، اون حکم واقعیش که مثلا قصر باشد، تکلیف به این قصر و وجوب قصر برای همین هم که جاهل باقیه. و لذا یبتلون صلاتل چی؟ جاهل. از کجا میگی ظاهر کلامشونه که میگن تکلیف واقعی باقیه و اون از بین نرفته، تکلیف واقعی متوجه شده به فعل واقعی او، تکلیف واقعی او. میگه لذاست که یبتلون صلات الجاهل به حرمت القصب، به همین جهت است که تکلیف واقعی رو باقی میدونن است که میان نماز جاهل به حرمت قصر رو باطل میدانند. چرا؟ چه ربطی به اون داره؟ میگه از لولن نهی نسلات، اگر نهی واقعی به قصر در هنگام نماز این شخص جاهل به حکم قصر در زمین قصبی تعلق نگرفته بود، لم یکن و چون بطلان، برای چی باید نماز این آدم باطل میشد؟ فرض کنیم نهی نداشت، چون نمیدونسته نهی هم نداشت، بنابراین میگفتیم خب این نمازش هم باید میگفتن صحیح. همین که میگن باطله، معلومه که امر واقعی رو متعلق به قصر میدانند در اینجا. پس این از وجه اول در پاسخگویی از این اشکال و رفع این اشکال، این وجه به درد نمیخوره به این جهت. وجه ثانی، اما وجه دوم چیه؟ وجه دوم میفرماد من اتقل تعلق الامر بالمعتیه به، بگیم آقا امر ظاهری به این فعلی که این آدم انجام داده، ندانسته رفته اتمام خونده، ندانسته جهر یا اخفات خونده، به این تعلق نگرفته. والتزام عن غیر الواجب مسقط عن الواجب، بگیم خب اگه امر به این تعلق نگرفته، پس چجوری این عمل او مسقط اون واجب واقعی او هستش؟ بگیم امر واقعی خورده به قصر، به اتمامی هم که این خونده جهلن، هیچ امری تعلق نگرفته، اما در این حال این اتمامش صحیحه و مسقط امر واقعی هست، دیگه لازم نیست بره عاده کنه قصر بخونه بعدن هم که متوجه شد. این از کجا میگید؟ خب اگه امر نداره، اگه فعل او معتی و به او با مأمور و به واقعی مطابقت ندارد، امر ظاهری هم ندارد که با او مطابقت داشته باشد، پس چجوری میتونه مسقط تکلیف واقعی باشد؟ میگه چه اشکال داره یه چیزی که واجب نیست مسقط واجب باشد؟ هیچ اشکال نداره، چیزی که واجب نیست مسقط، خیلی وقتا چیزهای مسقط واجب هستن که خودشون واجب چی نیست، اینم از اونها باشه، خودش هم نداشته باشه اما مسقط واجب واقعی باشد. فإن قیام ما اعتقد وجوبه مقام الواجب الواقعی غیر ممتنع، چون میگه قائم شدن اون چی که این اعتقاد به وجوبش داره، مثلا اتمام، به جهلش خیال میکرده براءت از قصد داره اتمام خونده، این بیاد قائم مقام واجب واقعی او که قصر بوده باشه بشه و او رو ساقط بکنه، این ممتنع چی نیست، محال نیست. یه مثال بزنم، این که میگه محال نیست یعنی استحاله عقلی نداره. مثلا مولا لقمه در گلوش گیر کرده و به برده خودش، به بنده خودش دستور میده، فرمان میده، امر میکنه، میگه برو یه مقداری آب خلاصه گوارایی بیار من بتونم این لقمه رو قورت بدم خفه نشم. این برده هم میره به جای آب شیرین و گوارا آب تلخ و شور و گندیده میاره، این مولا میخوره و این لقمه هم فرو میره و راه نفس مولا چی میشه؟ باز میشه و نجات پیدا میکنه. خب این کاری که او کرد واجب بود؟ واجب نبود، غیر واجب بود، چوبش دستور نداده بود، امری نداشت حتی ظاهرا، اما مسقط واجب شد یا نه؟ اون مصلحتی که از اون واجب پیگیری میشد، اون مصلحت رو اگر این فعل تونست احساب بکنه و به دست بیاره و تحصیل بکنه، واجب رو ساقط میکنه، ولی خودش فی حد نفسه واجب چی نبوده باشه. این مصلحت با همون آب شور و آب تلخ هم محقق میشه، چون نمیخواد سیراب شه، که میخواد لقمه رو رد کنه، با هر آبی میتونه، با نوشابه هم مثلا میتونه، فرقی نمیکنه. نه قد یوجب و اتیان و غیر الواجب، میگه بله بعضی موقع هست که شما یه فعلی که واجب نیست و وقتی اتیان میکنید و انجامش میدید، این موجب فوت شدن فوات الواجبه، فوت شدن واجبه، یعنی اگر این نبود میتونستید واجبتون انجام بدید، خود این فعل باعث فوت واجب شده است، این دیگه نمیتونه مسقط باشه. فیحرم بناهن علی دلالت الامر بشه علی نهی انست، اینجا اون فعل غیر واجب دیگه حرام میشه، اونجا امتناع دارد که او مسقط باشد. بس میگه این امتناع وجود ندارد مگر در یک جا، و اونم این که اون فعل غیر واجب شما اگر بیاد باعث فوت واجب بشه. اینجا بنابر این که امر بشه مختزی نهی از ضد شه، امر به این واجب واقعی مختزی است که در زمان من چیزی که مضاد با من باشن انجام چی نده که بخواد باعث فوت من بشون. مثل چی؟ اون مختزی حرمتش کما فی آخر الوقت، مثل که آخر وقت نماز شده، وقت زیغ شده، حیث یستلزم فعل تمام فوات القصر، اگه کسی بیاد اینجا تمام بخوند این مستلزم فوات قصره، اول وقت اگه تمام خونده نهی نداشته این تمام، چرا؟ چون اگر تمام میخوند میتونست بعدش هم ادا ان قصر رو بخونه، اما در زیغ وقت اگر این اومد تمام خون، اینجا میگیم بله اینجا این تمام او نمیتونه صحیح بوده باشد و عرشبت خدمت شما اون واجب واقعی او که قصد بوده باشه رو چهار کنه ساقط بکنه، امرش رو ساقط بکنه. ایشون میفرمد این توجیه به نظر ما توجیه، این توجیه دوم هم توجیه صحیحی چی؟ نیست. و یرد ده هازل وجه، رد این وجه چیه؟ میفهمد ظاهر از ادله این استش که همونی که داره طرف انجام میده، همون نماز اتمامی که میخونه، تمام میخونه، او در حق او مأمورون بهه. چرا؟ چون تعابیری داریم ما توی روایات مثل مثلا تمت چی؟ صلاته. یه تمت صلاته، کسی که مثلا جهر اخفات رو نمیدونه صف انجام داد، همینجوری نمازش صحیحه. این ظهور دارد در این که فعل او مطابق با مأمور به، در حالی که در واقع مطابق مأمور به نیست، بلکه پس منظور از این باید این باشد که یعنی یه امر ظاهری نسبت به همین نماز غلطش داره، همین نمازی که واقعا برش واجب نبوده. اگه اخفات واقعا واجب بوده الان جهری خونده، نسبت به همین جهر یک امر ظاهری برای او چی میشه؟ جل میشه که مطابق با او. رضایشون میفرماید که ما ظاهر ادله رو که میبینیم رد میکنه این حرف که ما بیایم بگیم این معتیون به او هیچ امری نداره، در این حال مسقط است. نه، ظاهرش هست وقتی میگه صحیحه و صحت هم یعنی مطابقت معتیون به با مأمور به، از اون ور ما میدونیم که معتیون به این که نماز تمام باشه با مأمور به واقعی او که نماز شکسته و قصر باشه هیچ تطابقی نداره که بخواد صحیح باشه، معلوم میشه مراد امام علیه السلام ظاهرا این هستش که تو نسبت به همین جهر اشتباهی که خوندی، همین اتمام اشتباهی که خوندی، تو یه امری داشتی و فعل تو مطابق با اون امر ظاهری بوده، لذا صحت صلاته و تمت صلاته، نمازش تمام، مشکلی چی نداره. این ظاهر تعبیر حضرت. اونم که شما اومدید گفتید آقا چه اشکال داره ما بیان بگیم یه چیزی امر نداشته باشد و در این حال مسقط باشد، شما میگی هم چیزی نیست. در تمام مواردی که یه غیر واجبی ظاهرا به نظر شما میرسه غیر واجبه، این میاد یه واجبی رو ساقط میکنه، در واقع این امر غیر واجب واجب شده. وقتی مسقط میشه یعنی خدا گفته آقا اون واجب واقعی رو ول کن، همین رو برات واجب قرار دادم، و این خودش میشه واجب، نه اینکه این غیر واجب باشد. باید اینو یه امر ظاهری خداوند متعال بشی کرده باشد که باعث سقوط امر چی بشه؟ واقعی بشود. این کل بحث و ردیه ایشون. و یرد دها دل وجه، این وجه دوم رو هم رد می کند. ان ظاهر من الادله، این که ظاهر از ادله، کون المعتی و به معمورن بهی فی حق، این است که همون معتی و به اشتباهی که انجام داده از روی جهل انجام داده، واقعیش این نبوده، تکلیف واقعیش این معتی و بهش نبوده، همون مأمورون به اوست در حق او که الان نمیداند، به خاطر جهلش خدا همین برای جاهل همینو مأمور به قرار داده. مثل قولی علیه السلام، از کجای ظاهر ادله در میاد؟ مثل این فرمایش حضرت که راجع به جهر و اخفات فرمودن، کسی که نمیدونه باید جهر بخونه و میره اخفات میخونه، یا برعکس نمیدونه باید اخفات بخونه تو نماز ظهر عصر جهر میخونه، تمت صلاته، حضرت فرمودن نماز او تمام است، و نحو ذلک و امثال این تعبیرها. خب این بیانی که ایشون آوردن عرض شد تو همون توضیحی که در وجه دوم دادیم، من یه جوری توضیح دادم که این اشکال اصلا وارد نشه. این ردیه ایشون به نظر نیست که وارد نیست، این اشکالی که ایشون میکنه به وجه دوم به نظر نیست که وارد نیست. چرا؟ به خاطر این که صحت مستلزم حتما مطابقت معتیون به با مأمورون به نیست، اون یه راهشه. این یکی از راه‌های صحت و سقوط امر واقعی این است که هم معتیون به شما اون چه انجام میدید با مأمورون به هم مطابق باشه، یعنی اگه نماز دو رکعتی هم شده شما هم نماز دو رکعتی خونده باشید، اگه چهار رکعتی هم شده شما هم چهار رکعتی خونده باشید. این یه راهشه. یه راه دیگه‌ش همونطور که تو اون مثال عرض کردم این است که اون شخص با یه کاری که اصلا هیچ امرم ندارد، مصلحت اون مأمورون به واقعی رو یه جور دیگه استیفا بکنه. مثل اینکه گفتیم مولا لقمه در گلوش گیر کرده، مصلحتی که مد نظرش از که دستور میدهد به اینکه برو آب گوارا بیاورد، آب نوشیدنی بیاور، قورت دادن لقمه است نه سیراب شدن، و این میره با نوشابه آوردن، با آب تلخ حتی آوردن، با آب شور حتی آب دریا مثلا آوردن، این مصلحت رو محقق میکنه. این باعث سقوط امر میشه، چون امر که موضوعیت نداشت، امر برای رسیدن به اون مصلحت بود. حالا شما اگه از یه راه دیگه همون مصلحت رو استیفا کردی، امر ساقط کردی، چون امر مصلحت میخواد. وقتی مصلحتی دیگه نیست، دیگه لقمه فرو رفته، واسه چی دوباره میگه برو آب گوارا بیار؟ پدر سوخته، تو چرا نرفتی آب گوارا بیاری؟ خب دیگه تمام شد دیگه، میخواستی داشتی خفه میشدی، منم برای چیزی آوردم دیگه. این میشه امر ساقط میشه. حالا اینکه او بیاد بگه تو گلوی منو سوزوندی، آب شور آوردی، فلان دیگه مفسده ایجاد کردی، اون یه بحث دیگه است. همون امر قطعا ساقط میشه، ممکنه به خاطر مفاسدی که ایجاد کرده عقابم بشه، اما اون امر چی میشه؟ اون امر واقعی چی میشه؟ ساقط میشود. لذا این اشکال ایشون وارد. حالا ادامه بحث، فد و فل موارد التي قام فيها غير الواجب مقام الواجب، این که شما گفتید مواردی است که غیر واجب قائم مقام واجب میشه، نم نه عدم وجوب البدل، ما من میکنیم که این بدلی که شما میگید غیر واجبه غیر واجب باشد، نه این خود هم اینم واجب میشه. بله ظاهر فی تلک الموارد سقوط الامر الواقعی، بلکه ظاهر در همون موارد همین است که امر واقعی ساقط میشه و سقوط الامر بالبدل، امر به بدل ثابت میشود. این جایی که شما جهل داری، خدا میگه خب امر واقعی رو بیخیال، تا تو یه امر جدید ببینم تو این شرایط فعلی جهلت تو این کار انجام بده، به همین بدلی که الان داری انجام میدی، همین رو من مسخت میدونم. این امر داره، این نیست که این غیر واجب باشه. شما بگید پس در ما نحنفی هم این چنین است، این امری چی ندارد، در این حال مسخت است. اگه بخواد مسخت باشه بعد امر داشته باشه، ولو فی حد نفسه در واقع امر نداشته. حالا که جاهل شدی الان خدا برات امر میزنه. فتعمل، اینجا ایشون یه تعملی در این ادعای آخرشون میکنه. ادعای آخر چی بود؟ ایشون یه ادعای کلی کرد، گفت هر غیر واجبی رو یه جایی دیدید مسخط واجب شده، بدونید همون غیر واجب هم واجب شده، خدا او رو واجب قرار داده، به الله مسخط نمیتونه باشه. این ایشون میخواد این کلیتش رو زیر سوال بره. مگر یک جا میگه تعمل کن یه جایی از اینجوری نیست. مثلا مثل چی؟ مثلا مثل مسافرت. اگه کسی سفر بده این مسقط وجوب ادایی روزه هست یا نه؟ من در ماه رمضان واجبه برام اداان که تو همین ماه رمضان روزه بگیرم. اگه سفر رفتم این وجوب ادا ثابت میشه، نهایتا قضا برای من وجوبش باقی میمونه، ادا برای من ثابت چی نیست. آیا این سفر این سفر خودش امر دارد که باعث اسقاط امر در ماه رمضان میشود؟ خود سفر که اجباری نیست، امر نداره، واجب نیست که من سفر برم. سفر مثلا مستحبی میرم، سفر مباح میرم، سفر تفریحی میرم مثلا، هیچ مهم. اما مسقط هم هست، مسقط وجوب ادایی هم چی؟ حضرت با تعمل میخواد همین نکته رو بگه که یه جا هست فقط که اینجوری نیست، اما در بقیه موارد همه جا هر جا دیدید یه چیزی به خیال شما واجب نیست و مسقط واجب شده، همون هم واجبه، اونم یه امری چی؟ دارن. این تمام. بعد ایشون وارد میشه در تنبیه سوم، چون بحثمون خاتمه در راجع به جاهل عامل قبل الفصل بود که ایشون فرمود راجع به این ما بعد چند مورد چند تنبیه رو بیان کنیم. دو تا تنبیه رو بیان کردن، یکی راجع به این که اون واقعی که فعل این باید موافقت یا مخالفت با او بکند تا بدونیم تکلیفش چیه، منظور تکلیف واقعی اولی است یا منظور اون تکلیف واقعی است که مجتهد بهش میرسه. این گذشت که ایشون گفتن منظور تکلیف واقعی اولی است، کاری به اون که مجتهد میرسه بهش نداره. دومین بحث این بود که این کسی که جاهل عامل قبل الفصل هستش، شما میگید این خلاصه تکلیف واقعی ملاک عملش هست، شما چطور پس راجع به جهر و اخفات و قصر و اتمام اگر کسی جهل حکمی داشته باشد اونجا این حرفا رو نمیزنید؟ چرا اینجوریه؟ اونجا میاد همینه بگید ملاک واقعه، بنابراین این نمازاش همه باطله، اشتباهی خونده باطله، بعد از اول بود، در حالی که میگید صحیحه، عقاب میشود و صحیح همچی هست. اینم هم باید حل میکردیم که ایشون عرض شد خدمت شما فرمودن ببخشید در اینجا دو تا راهکار گفتن برای پاسخ از این مسئله، سه تا راهکار وجود داره، دو تا رو بیان کردن، حالا میخوام راهکار سوم رو بگم. راهکار سوم چیه؟ اینه که بگیم آقا نه، امر واقعی به قصد خورده، امر ظاهری هم به اتمام خورده، ولی این دوتا با هم هیچ تنافی و منافاتی چی ندارن. این راهکاری است که مرحوم کاشف الغطا رحمت الله علیه بیان فرمودن و اونم امر ترتبی، بهش میگن راهکار امر ترتبی. یعنی چی؟ یعنی مولای حکیم آمده نسبت به قصد اولا و به ذات تکلیف کرده، اما گفته اگر قصد معصیت کردی، اگر نمیخوایم این امر من انجام بدی، حداقل برو همون اتمامو بخون. درست شد؟ این میشه راهکار. مثل این که شما به یه نفر بگی آقا این حق منو بیار به من بده، من 5 میلیون تومان از شما طلب دارم، 5 میلیون منو بیار بده، اگرم نمیخوای بدی حداقل بیا برو بده به اون پسرت که طلبه است، خیرش به من برسه، پسر خودت هم از ثواب تو هم میرسه، خیال میکنی برای خودت خرج، به جیب خود، حداقل به اون بده. این معناش این نیست که اگه به اون بدی من راضیم، این معناش این است که اول باید به من بدی، اما اگر من زورم بد نمیرسه، نمیخوام، یا بهت زور بگم میخوام بد اختیار بدم، خب برو به اون بده، حداقل این پول به یه جایی برسه، به آخرت من برسه، این کار بیا برو انجام بده. میخوام یه جوری ترغیبش کنم که از مسیر به یه حدی خارج نشه. اینو جفتش هم امر داره، امر اول معصیت کردی عقاب داری، امر دوم رو انجام دادی دیگه ساقط میشه، امر اول اتیان دوبارهش ساقط میشه، یعنی رفتی به بچت پول رو دادی اینجا ساقط میشه دیگه، اینطوری نیستش که لازم باشه دوباره هم بیه به منم چیکار کنی پول بدی، اما عقاب میشی به خاطر اینکه پول رو به من چی ندادی، امر اول ساقط میشود. اینو بهش میگن امر ترتبی، هیچ تنافی هم بین اینها نیست، چون نه در عرض هم دیگه نیستن، یکی در فرض اراده معصیت دیگری به فعلیت میرسه و صحت هم درست میکنه، عقاب هم درست میکنه. اینم از و ثالثو به ما ذکره و کاشف القطاع، یعنی راهکار سوم برای پاسخ به این اشکال در امر دوم اینه، به اون چه که ذکر کرده است کاشف القطاع رحمه الله من انه، که عبارت باشد از این که تکلیف انه تکلیف بالاتمام، تکلیف ظاهری به اتمام مرتبان علام عصیت شاره به ترک القصر، این مترتب است بر اینکه شخص معصیت کرده باشد شارع را به ترک قصد، به اینکه قصدی که تکلیف واقعیش بوده را ترک کرده. فقط کلفه او بالقصر و الاتمام علی تقدیر معصیتی فی التکلیف بالقصر. پس او را مکلف کرده است به قصر واقعا اولا و به ذات و همچنین بالاتمام، منتها در چه فرضی؟ در فرضی که بر تقدیر اینکه معصیت کرده باشد مولا را و شارع را در تکلیف به قصرش، در تکلیف اولش. یا دو تا تکلیف داری، اینا در طول همان، اولی رو باید انجام بدی، اگر معصیت کردی عقابت میکنم اما کلا از ذمت ساقطم، بعد این دومی رو موقع انجام بدی اگه معصیت کردی. پس این کلیت جواب ایشون. بعد ایشون میگه و سلک هذا طریق، مرحوم مصنف میفرماد، میگه همین مرحوم کاشف الغطا همین طریق رو در مسئله زد رفته، فی تصحیح فعل غیر الاهم من الواجبین المزیقین، در تصحیح کردن فعل غیر اهم از دو واجب مزیق. یعنی مثلا دو تا واجب هست، اینها مزیقن، وقت دارن، وقتشون زیغ شده و اینا با هم تزاحم کردن، آخر وقت نماز به اندازه یه چهار رکعت وقت دارن نماز عصرم رو بخونم، تمام دیگه اگه بگذره نمازم قضا میشه، و یه نفرم داره اونجا افتاده تو حوض داره غرق میشه، تو دریا، تو رودخانه داره غرق میشه، یا باید نماز بخونم و الا قضا میشود، یا باید اون بچه رو نجات بدم و الا بچه میمیرن. اینجا وقتی درگیر شدن میگن اهم رو انجام بده، مثلا برو بچه رو انجام بده، نماز رو بعدن برو چیکار بکن، قضا بکن. اونجا گفته شده که عرض شود خدمت شما که این اگر اومد بچه رو نجات نداد، اهم رو انجام نداد، وایساد نماز خوندن، میگن نمازش هم صحیحه. میگیم اه خب امر که به اون ور بود، این چجوری صحیحه؟ همین مسئله راهکار اونجا گفته، میگه مولا دو تا امر داره، یه امر میگه برو اهمو انجام بده، برو بچه رو نجات بده، یه امر میگه اگر اونم انجام ندی حداقل گردن شکسته وایسا این نمازت حداقل بخونی، این نرو برای خودت سود نزن، برو نماز تو بخون. این راهکاریه که اونجا میشون رفته، گفته اینا امر ترتبی مشکل ایجاد، لزوما نمازش هم صحیحه، ایرادی ولی گناه کرده به خاطر ترک اهم چوب میخوره، اما نمازش صحیحه. فرمود و سلک آزد طریق در مسئله زد در تصحیح فعل غیر اهم من الواجبین المزیقین اذا ترک المکلف الامتثال بالاهم، در صورتی که مکلف امتثال به اهم رو ترک کرده باشه، گفتن فعل غیر اهم صحیحه اگه انجام داده باشه. چجوری تصحیح میکنه؟ میگه به خاطر همین، به خاطر همین که امر ترتبی اونجا وجود داره. مرحوم مصنف فرمود این جواب سوم هم به درد ما چی؟ نمیخوره، این هم مشکل رو حل نمیکنه. و یرده انا لا نعقل الترتب فی المقامین، رد میکند این راهکار سوم رو، این که ما نمیفهمیم ترتب رو در هیچ کدوم از این دو مقام، یعنی نه در مقام اینکه جاهل به وجوب قصد ترک کرده بود قصد رو و اتمام خونده بود، و نه در مقام ترک اهم که ایشون همین طریق رو پیمودن، گفتن اگه کسی اهم رو ترک کرد مهم رو مشغول شد مهم بگیم صحیحه، تو هیچ کدوم از این دوتا ما این ترتب امر رو معقولمون نیست و نمیفهمیم، درکش نمیکنیم، این معقول نیست، عقلانیت نداره. و انما یو عقل زاله، کجا این حرف معقول امر ترتبی؟ فی ما اذا حدث تکلیف ثانی بعد تحقق معصیت الاول، میگه تو این دوتا تکلیف ثانی بعد از تحقق معصیت اولی اتفاق نیفتده، در عرض اولی داره اتفاق میفته، حالا توضیح میدم چرا. میگه این فقط وقتی معقوله که معصیت تکلیف اول محقق شود، بعد اون موقع امر دوم بیاد، بگه حالا که اولی رو معصیت کردی این دومی رو بیا چیکار بکن انجام بده. مثل چی؟ کما نصاب ترک صلات مع طهارت المائیه، این شب خوابیده جنوب شده حال نداشته غسل بکنه، گفته میخوابیم صبح وقت که تنگ شد بیدار میشیم، انقدر غسل نمیکنه، یا بیدار شده هم مثلا وقتم داره غسل کنه، نمیکنه، حال غسل کردن نداره، تا وقت زیغ بشه به اندازه یه تیمم یا نماز وقت داشته باشه اونجا، فکل لفل زیغ الوقت به ترابیه، به خاطر زیغ الوقت مکلف به طهارت ترابی و تیمم میشه. اون امر ترتبی بعد از این است که اولی صدق معصیت بکنه، چون وقت گذشته اونجا مکلف. لذا این آدم فرض کن اگر یک ساعت مونده به اذان بیدار بشه ولو نمیکنه، نمیره غسل انجام نمیده، اما الان همین الان اگه بره تیمم بکنه به خونه نمازش باطله، چون تکلیف به تیمم هنوز چی نداره، چون هنوز معصیت صدق نمیکنه. این اگر خلاصه بگیم آقا ترک غسل کردیم، هنوز که وقت داره غسل بکنه، پس معصیت وقتی صدق میکند که دیگه وقتی واسه غسل کردن و خوندن نماز در وقت باقی نمونده باشه، وقت زیغ شد، تا قبل از اون معصیت صدق نمیکنه، لذا امری هم نداره طهارت ترابیه. وقتی امر نداشیم بره اگه نماز بخونه یک ساعت مونده به اذان صبح، با تیمم اون نمازش هم باطله، بعدا باید قضاش هم بخونه. فقط وقتی این میاد، این تیمم امرش، امر ظاهری میاد که معصیت اولی صدق بکند، یعنی وقت زیغ شده دیگه، هم اینجا اگه بخواد غسل بکنه دیگه نمازش قضا میشود، نمیتونه غسل بکنه دیگه، معصیت صدق، دیگه وقت اولی تمام بشه، اون موقع معصیت چی میکنه؟ صدق. در مانع حنفی هم همینه. ایشون چی میگه؟ میگه آقا جون در مورد چیزی که جاهل به وجوب قصر و اتمامه، جاهل به وجوب جهر و اخفات هستش، خیلی واضحه این آدم اساسا نمیدونسته قصر بر او واجب است تا او رو معصیت کرده باشد. بعد بگی معصیت او صدق کرده، مولا گفته حالا که معصیت میکنی پس باید مثلا اتمام بکنی. اصلا معصیتی نکرده به خیال خودشه و عرف، به عرف خودش معصیتی محقق نشده. حالا که معصیتی محقق نشده، خیلی طبیعی هستش که ما بیایم بگیم که در اینجا امر ترتبی هم معنا نداره. کی معنا داره؟ وقتی معنا داره که وقت زیغ شده باشه و این آدم، خوب دقت کنید، بداند باید قصر بخواند و نخواند، مثلا باید اتمام بخواند و نخواند، حالا بگیم مثلا تو قصر بخوان، اونم بداند اصلا از موضوع ما خارجه، اونجا هم که اصلا غلط این حرف. نه، وقتی باید این حرف رو بزنیم درصد به خدمت شما که معصیت محقق شده باشه، و در مانع نفی این همچین چیزی نیست، در فعل اهم هم همینطوره، در اونجا هم یه همچین چیزی نیست. کسی که به هنگام زیغ وقت ترک اهم بکنه، هنوز وقت برای اتمام اهم داره یا نداره؟ خوب دقت کنید، هنوز وقت زیغ نشه، تازه میخواد زیغ بشه، من اهم رو ترک کردم، این هر شاید نجات دادن این بچه‌ای که داره غرق میشه، این بزرگتر، یه آدمی که داره غرق میشه، جان محترمی که داره غرق میشه و میمیره رو من ترک کردم، این اهم رو هنوزم وقت دارم، اما دیگه آخرش دیگه وقت دست به یکم دیگه تقدام کنم، دیگه بیارمش هم بیرون نمیره، دیگه آب میره تو ریه‌هاش و اینا، دیگه میمیره، از بین میره، خفه میشه، الان باید بجنبم. تا اینجا خب هنوز صدق نمیکنه، من ولو اتیان نکنم اهم رو، هنوز صدق نمیکنه، معصیت اهم کردم. کی صدق میکنه؟ وقتی صدق میکنه که من دیگه به اندازه کافی وقت برای نجات دادن اون نداشتم، اون موقع خب وقت برای نماز خوندنم ندارم، خب نمازم هم باطل میشه. موردی که من بتونم نماز بخونم وقتی است که هنوز میتونم اهم رو هم انجام بدم، پس هنوز صدق معصیت نمی کند که برای من امر به مهم و امر به نماز محقق شده باشه، نماز من چی باشه، از این راه بگیم صحیح هستش. این توجیهی که ایشون اونجا هم کردن توجیه به درد بخوری چی نیستش. می فهمم و یاد دهو انا لا نعقل ترتب فی المقامین، رد می کند این راهکار سوم رو، این که ما در این دو مقام، نه در مقام کسی که جاهل به جهر و اخفات، جاهل به قصر و اتمام و میره خلاف واقع نماز میخونه، و همچنین در مقام کسی که امر دائر شده برای او بین اهم و مهم و وقتم زیغ شده و این اهم رو ترک میکنه میره سراغ مهم، در تصحیح فعل اینها این توجیه سومی که ذکر شده از کاشف القطاع، این به درد نمیخوره، رد میکند او رو. این که ما در این دو مقام تعقل نمیکنیم، تصور نمیتونیم بکنیم این توجیه رو، و انما یعقل ذلک، این توجیه کجا معقوله؟ فی ما اذا حدث التکلیف الثانی بعد تحقق معصیت الاول، در جایی که تکلیف دوم بعد از تحقق معصیت تکلیف اول ایجاد بشود و احداث بشود و حادث بشود، نه در ما نحنفی. در ما نحنفی هنوز طرف اصلا معصیت نمیدونه کرده، خیال میکنه که تکلیف او شاید اتمامه، یا اصلا نمیدونه اتمامه، یا هر شبت خدمت شما قصره، جهره یا اخفاته، و میره یه جوری خلاف واقع میخواند. این آدم که نمیتونه بگیم معصیت کرده، بعد مولا میگه چون معصیت کردی حالا پس امر دوم داری. اونجا معقوله اما اینجا معقول نیست. همچنین در اهم و مهم وقتی کسی هنوز وقت دارد نمازم بخوند، هنوزم وقت دارد بره اینو نجات بده، اونو نجات نمیده، این معناش این نیست که تکلیف اهم و نجات دادن رو معصیت کرده. وقتی معنا داره بگیم معصیت کرده که دیگه و فرصت به قدری کم بشه که دیگه حتی برای نجات دادن اونم کافی نباشه، خب اینجا انقدی هم تنگ شده که برای نماز خوندنم کافی چی نیست، به نمازم نمیرسه ادائن، طبیعتاً در اینجا نمازی هم اگر بخونه باید بگیم صحیح نیست دیگه. پس اون صحتی هم که اونجا آقایون میگن، اون باید توجیه دیگری واسش کش، این توجیه به دردش نمیخوره. کجاست که مثلا تکلیف ثانی بعد از معصیت، تحقق معصیت تکلیف اول حادث بشود؟ که من اصاب ترک صلات مع طهارت الماییه، مثل کسی که اسیان بکند به ترک نماز با طهارت ماییه، نماز بخواد بخونه وضو نمیگیره، غسل نمیکنه، فکل فلزیقل فکل فلزیقل وقت به ترابیه، این بعدن که بخت زیغ میشه، چون دیگه الان نماز با طهارت ماییه دیگه تکلیف ندارد، دیگه وقتش گذشت و معصیت شد، حالا که معصیت شد وقت تکلیف جدید میاد به خاطر زیغ وقت به چی؟ به طهارت ترابیه. پس حاصل حرف ایشون چی؟ حاصل حرف ایشون اینه، میگه آقای کاشف الغطا، در واقع مضمون کلام شما اینه اگر طرف اراده معصیت بکند امر دوم میاد، در حالی که این معقول نیست. امر دوم وقتی میاد که معصیت محقق شود، نه فقط اراده معصیت کرده باشه. اراده معصیت که معصیت نیست که، این شاید الان اراده کرده که طهارت مایه نگیره، اما هنوز یک ساعت دیگه وقت داره، نمیگه معصیت کرده. تا وقت نگذرد گفته نمیشه آدم معصیت، میگن اراده معصیت دارن. شاید این ارادهش باقی بمونه، شاید ارادهش به هم بخوره بره معصیت رو کنار بگذاره و اطاعت بکنه تو وقت، هنوز فرصت داره. اون کسی رو میگن معصیت کرده که دیگه وقت گذشت، دیگه اگه بخوادم نمیتونه اون اطاعت رو انجام بده، اون رو دیگه میگن معصیت کرده، امر دوم براش ترتبی میآید. این نسبت به این. بعد ایشون میره تو خاتمه امر سوم رو مطرح میکنه. دو تا امر گفتیم قبلا بیان کردن. امر سوم راجع به این استش که آقا این وجوب فحصی که ما در مورد جاهل به حکم جاهل گفتیم، گفتیم که اگه شک در تکلیفش دارد این باید اول فحص کند بعد برای عجاری کند، این مال کسی است که، و اگر بدون فحص برای عجاری کرد این معاقب است و این حرفا، این مال کسی است که شبهه او شبهه حکمیه باشد، شک در حکم داشته باشد، نه شک در موضوع. راجع به شک در موضوع فحص لازم چی نیست. مثال بزنم، یه کسی نمیدونه آیا شراب حرام است یا نه، این شبهش حکمی است، شک در حکم حرمت شراب دارد، میدونه این لیوان شرابه، در موضوع این حکم شک ندارد، در خود حکم شک دارد. در اینجا ما تا حالا بحث کردیم، گفتیم این نمیتونه برای عجاری کنه، باید بره فحص کنه آیات قرآن روایت، اگر چیزی پیدا نکرد اون موقع برای عجاری کنه، بگه مثلا شرب توتون مثلا برای عجاری میکنیم حلاله، اما اگه پیدا کرد پس همون اول میگیم عامل بالبراءت اگر شد غلط، این معاقبه، این فعلش باطل اگر به لحاظ حکم وضعی بخوایم نگاه بکنیم. اما اگر کسی بودش که هر چقدر شبه موضوعی است، اصلا نمیدونه، میدونه الخمر حرام شراب، میدونه حرام نوشیدنش، اما نمیدونه این لیوان توی شراب، شک داره ها، اما نمیدونه، میگه شاید این شراب باشه، واجبه بره فحص کنه یا میتونه برداره بخوره؟ آقایون میگن میتونه برداره بخوره. در شبهات موضوعی فحص لازم چی نیست، در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. حالا چرا؟ ایشون به تفصیل صحبت میکنه، میگه شبهات موضوعی تحریمی یک دلیل داره، در شبهات موضوعی وجوبی هم حالا یک دلیل دیگری. فهمد الامر الثالث، امر سوم این است که ان وجوب الفحص انما هو فی اجراء الاصل فی شبهه حکمیه ناشئه من عدم النص، وجوب فحص فقط در اجراء اصل براءت است، اونم در شبهه حکمیه‌ای که ناشی شده است یا از عدم نص، چون نصی در مسئله نبوده که بگه شرب توتون حرامه، او اجمال بعض الفاظ، یا نص هست منتها بعضی از الفاظش مجمله، مثلا معلوم نیست این امری که اونجا به کار رفته به معنی وجوب است یا قرائنی هست یا مایستدل القرینه است که شاید منظورش چیه استحباب، نهی که به کار رفته حرمت است، یا شاید چیه کراهت، خیلی صریح نیست، اجمال داره، او تعارض نصوص، گاهی هم به خاطر اینکه نه نص هست واضح هم هست دلالتش، هیچ اجمالی هم نداره، به خاطر اینکه یه نص گفته بکن یه نص گفته نکن، یه نص گفته حرامه یه نص گفته حرام نیست، به خاطر این شک در حکم پیدا کرده است، تعارض نصوص. در اینجا ما گفتیم باید اول بره فحص بکنه از ادله دیگه، اگه چیزی به دست نیاورد اون موقع بره عجاری کنه. اما اجراء الاصل فی شبهه الموضوعیه، اما اینکه اصل براءت بخواد تو شبهات موضوعیه جاری بشه، ایشون میفرماد فان کانت فی شبهه تحریمیه، اگر شبهه شما شبهه تحریمیه باشه، مثلا همین مثالی که ما زدیم، شک دارم در حرمت این لیوان، میدونم شراب حرام اما نمیدونم این لیوان حرام است یا نه، لذا شک دارم در حرمت این لیوان، شبهه موضوعیه تحریمیه هستش. اگه شبهه موضوعیه تحریمیه باشه، فلا اشکال ولا خلاف ظاهرا فی عدم وجوب الفصل، هیچ اشکال و هیچ حتی اختلافی در بین علما نیست ظاهرا، اونقدر که ما پیدا کردیم، در عدم وجوب فحص، در اینکه فحص واجب نیست. پس اولش این است که اجماعی تقریبا شده ادعای اجماع کرد. حالا چرا این اجماع رو کردن؟ میاد اصل اون لم قضیه رو میفرماد و یدل علیه، دلالت بر همین فرمایش آقایون دارد، اطلاق الاخبار، اطلاق اخبار، مثل قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، گفتن همه چیز بر تو حلال تا وقتی که بدانی به عینه حرام است، یعنی موضوعا تشخیص بده که این موضوعا به عینه همینی که الان داری دستته همین حرام باشه. گفتن آقا این مال شبهه هر شبت خدمت شما راجع به حکمه و مطلق همش، هم شبهات موضوعیه رو میگیره هم شبهات حکمیه رو میگیره، نمیگه که حتی تفحص تا اون موقع مثلا، نه حتی تعلم که میگه تا زمانی که بدانی، نمیگه که برو بدان، تکلیف به دانستن که نمی کنه که، فقط یه مورد از این خارج شده و استثناء شده، اونم شبهات حکمیش گفته نه باید بری بدانی، باید بری فحص بکنی، ادله داره که ادلهش هم بحث کردیم، اما در شبهات موضوعی این ادله به اطلاقشون حاکمن میگن لازم نیست. یا جای دیگه حتی یستبین لک غیر هذا او تقوم به البینه، تا جایی که برای تو غیر از این براش آشکار بشود، نه اینکه تو بری پیدا بکنی، آشکار بشود برای تو غیر از اینی که فکر میکنی الان فکر میکنی تکلیفی نداری، تکلیفی پیدا نکردی به وجوب حرمت، به حرمت جا این که خلافش ثابت نشده تو تکلیفی نداری، او تقوم بالبینه، یا برای خودت آشکار بشه یا دوتا شاهد عادل بیان بگن آقا این شرابه مثلا. میدونید بینه عمال شبهات موضوعی هست، این شبهات حکمیه که ما خبر واحد عادل هم داشته باشیم کافیه، دوتا شاهد عادل نمیخواییم. و قولهی و همچنین این روایت حضرت فرمودن حتی یجی او که شاهدان یشهدان ان فی المیته، تا جایی که دوتا شاهد بیان شهادت بدن که داخل این مثلا ظرف روغن مایه چی بوده، میته بوده، مثلا موش مرده مثلا بوده، میته نجس بوده که اون وقت اینم نجس شما نتونی استفاده بکنی، تا اون زمان حرام نیست، مشکلی چی نداره برای شما. خلاصه این اخبار مطلقاً دلالت بر حلیت امر مشکوک الحرمه تا زمان بقای شک دارن، تا وقتی هنوز شکتون چیه باقیه و علم تبدیل به علم نشده، چه مکلف برای زوال شک خودش فحص کرده باشه چه فحص نکرده باشه کاری نداریم که حالا این زوال شک رو خودش انجام بده یا نه، فحص نکرده یهویی براش پیدا بشه، یعنی کسی بیاد بهش خبر بده بدونه که این فحص بکنه، فرقی نمیکنه. و غیر از ذلک و غیر از این روایت از سالم هم مایست لغت تقیده که سالم هستن از چیزی که صلاحیت تقیدشون داشته باشن که بیاد بگه در شبهات موضوعی هم باید بری خودت فحص کنی، نه همچی تقییدی ندارن، فقط در شبهات حکمی این تقیید دارن. و این کانت شبه وجوبیت، اما اگر شبه چی باشد تحریمیه نباشد، شبه وجوبی است. مثل چی؟ مثل این که عرض شود خدمت شما که این شخص میدونه حج برش واجبه و موضوع وجوب حج هم استطاعت مالیه و نمیدونه اموالش الان به حد استطاعت میرسه یا نه، حالا یا به این که نمیدونه حج چقدر خرج داره یا نمیدونه اموالش، حساب اموالش از دستش در رفته، نمیدونه به اندازه 10 میلیونی که واسه حج لازمه هست یا کمتره یا مثلا بیشتره، اینو نمیدونه. به هر حال شبهه موضوعیه وجوبیه داره، یعنی شبهه در وجوب حج بر خودش دارن، نه به خاطر اینکه اساسا نمیداند الحج واجب علی المؤمن المستطیع، بلکه میداند این رو، منتها نمیداند که آیا خودش مستطیع است یا مستطیع نیست. شبهه وجوبیه چی موضوعیه، یعنی اینجا لازم نیست بره فحص بکنه مثلا به دست بیاره. فقط فمقتضى ادله البراءه حتی العقل کبعض کلمات العلماء عدم و وجوب الفحص ایزن، اینجا هم مقتضای ادله براءت حتی براءت عقلیه که میگه قبح عقاب چی بلا بیان، مثل بعضی از کلمات علما چیز عدم وجوب فحص است ایزن، مثل شبهه تحریمیه، اینجا هم فحص لازم نیست در شبهات موضوعیه وجوبیه، مثل شبهات موضوعیه تحریمیه هیچ فحص لازم نیست. چرا ایشون میگه عقل براءت عقلیه هم چه اقتضایی داره؟ خوب دقت بکنید، براءت عقلیه چی میگه؟ میگه قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب در صورتی که مولا بیان نکرده باشه. خب عقل در کجا این عقاب رو در صورت عدم بیان قبیح میدونه؟ در جایی که بیان وظیفه مولا باشه، مولا وظیفه داشت بیان بکنه و بیان نکرد، پس دیگه الان اینجا حق نداره قبیحه که بیاد ما رو عقاب بکنه، چون کوتاهی از او بوده از ما نبوده، که ما که کوتاهی نکردیم، ما پیگیری کردیم چیزی پیدا نکردیم، بیانی به دست نیاوردیم، کوتاهی از او بوده به هر حال، یا اگه از او هم نبوده بالاخره شرایط جوری شده که این بیان او به ما نرسه، از ما نبوده کوتاهی، پس قبیحه که مولا ما رو عقاب کنه. اما یه سری مواردی هست اساساً بیان اونها به گردن مولا نیست، وظیفه مولا نیست، با اونها چیان موضوعات احکام شرعی هست، مولا وظیفهش بیاد بگه الخمر حرامون، اما اینکه خمر چیه ما اصلا بیانش وظیفه مولا نیست، بیاد برای تک تک مکلفین بگه آقا تو لیوان تو خمر یا تو توش آبه، بیاد یه جوری به این برسونه اینو، این نیست. مولا میگه خون نجسه، میگه وظیفه مولا نیست که هر لکه قرمزی رو دست هر کی بود بیاد بگه آقا این خون هست یا خون مثلا چی نیست، رنگ مثلا یا خودکار فرض کنید، وظیفه اون نیست که بیاد موضوع و حکم شرعی رو بیان بکنه، بیان حکم وظیفه ملاست، نه بیان موضوع و تحقق مصداق موضوع در خارج. وقتی این شد در شبهات موضوعی، چون شک ما در موضوع بیان اصلا وظیفه مولا نیست، که اگر مولا عرض شد بگیم قبح العقاب بلا بیان، مولا عرض شد خدمت شما که عقاب میکند با در صورتی که بیان نباشد، خطابات شرعیه‌ای که نزد مکلف معلوم هستن نسبت به حکم بیانن و مکلف از این لحاظ که شبهه نداره، شکش در تحقق موضوع این حکمه، عرف هم خطابات شرعیه رو متکفل بیان موضوعشون نمیدونه، یه اینا که نباید بیان موضوع خودشون هم بیان بکنن، که در شبهات موضوعی لذا مانع از عمل به براءت نیست، اینکه حالا من جهل دارم در شبهه موضوعیه، این مانع از عمل به براءت است. یعنی عقل میگوید اگر مولا حکم خودش رو بیان نکرد اون موقع قبیحه اقامت بکنه، اما اگر مولا حکم بیان کرد، موضوع حکم بیان نکرد، تو هم ندونستی، بازم قبیحه اقامت کنه؟ نه، هیچ قبحی ارشاد خدمت شما که ندارد. اینم از این میفرماید که و انکانت شبه وجوبیتن فهمه و هوا مقتضا حکم العقلا، این مقتضای حکم العقلا هم هست، همین معنا، یعنی همین که طرف بدون فصل بتونه بره برعجاری کنه در شبهات موضوع وجوبیه، این مقتضای حکم عقلا هست. یه نکته رو بگم، حکم عقل و حکم عقلا دوتاست. حکم عقل در واقع اون نظر عقل است، یک حکم عقلی ذهنیه، اما حکم عقلا در واقع سیره عملی عقلا است، عبارت اخرای همون سیره عقلا است که در روششون چجور عمل میکنن عقلای عالم، ولی این روششون ها منبعث از حکم عقل چی نباشه، عقلشون همچین حکمی رو نده. گاهی میبینید حکم عقل با سیره عقلا یکیه، گاهی میبینید حکم عقل مخالف سیره عقلا هستش، این هر دوش ممکنه. گاهی میبینید حکم عقل یه جایی سیره عقلا همپوشانی دارن، یه جایی تایید میکنه، یه جایی رد میکنه. لذا این نیست، چون میگی در اینجا نه تنها حکم عقل هست در اینکه بدون فصل میتونی در شبهه وجوبی بری مرتکب بشی، سیره عقلا همین کار انجام میده فی بعض الموارد، البته نه تو همه موارد، مثل قول مولا لعبده، مثل اینکه مولا وقتی به عبدش میگه اکرم العلماء اول مؤمنین، برو علما رو اکرام کن یا برو مؤمنین رو اکرام کن، فانه لا یجب الفصل فی المشکوک حاله فی المثالین، در اینجا واجب نیست. عقلا میگن لازم نیست بری فصل کنی راجع به کسانی که شک داری در این دو مثال، اکرم العلماء و مؤمنین، آیا اینا عالم هستن یا نه، مؤمن هستن یا نه، بری فصل کنی ببین اینا هستن یا نه که بهشون اکرام کن. همونایی که میدونی رو برو اکرام کن، همونایی که میشناسی اکرام کنی، امر مولا رو انجام دادی، نسبت به بقیه برعجاری بکن. این سیره اوغلاسی فحص رو لازم در این گونه موارد چی نمیدونن الا انه، پس ایشون گفت سیره اوغلا اینه، منتها در بعضی از موارد، تو بعضی از موارد دیگه الا انه قد یا ترا آیه چه بسا به نظر میرسد ان بناء الاوغلا، این که بناء اوغلا فی بعض الموارد علال فحص و الاحتیاط هست، ولو شبه وجوبیه موضوعیه هست و شبه حکمیه نیست، بنایشون در شبهات وجوبیه خیلی جا به نظر میرسد که بر فحص و احتیاطی، بر براءت چی؟ نیست. میگن باید فحص بکنی، تا فحص نکردی حق اجرای براءت نداری. مثل کجا؟ مثل اینکه مولا امر کنه به هزار علماء البلد، میگه برو همه علمای شهر رو جمع کن، یه مهمانی بگی دعوت کن، کارشون دارن. او اتبا، برو پزشکا رو بیار، من بچم مریضه میخوام درمانش کنم. او اضافت هم، برو مهمانی بگیر اینا رو دعوت کن. او اتاق کل واحد منهم دینارن، یا اینکه برو به هر کدوم از اینا یه دیناری بده. فانه قد یدعا، پس ای چه بسا ادعا شود ان بناهم علی الفحص ان اولایک، که در این جور مثال ها بنا عقلا بر این است که بری فحص کنی، پزشکا رو پیدا کنی، چون اون میخواد بچهش خوب بشه میگه برو اطباء رو بیار، میخواد مشکل علمیش حل بشه میگه برو همه علما رو بیار. اگه شما یه نفرم نیاری ممکنه مشکل علمیش حل نشه، بعدا میگه آقا من گفتم همه علما، من میخواستم مشکلم حل شه، با این صد تا عالمی که تو آوردی مشکل من حل نشد. اگه همون یکی که شک داشتی عالمه یا نه میرفتی تحقیق میکردی عالم بود میآوردی، شاید مشکل من چی میشد؟ حل میشد. لذا عقلا اینجا میگن فحص و احتیاط لازمه، باید حتما بره فحص بکنه. بعدم الاختصار الان معلوم ابتداعا، نمیتونه اکتفا کنه بر همونایی که ابتداعا معلومشه که اینا مثلا عالمن یا طبیبن، همون چارت پزشکی که از اول میشناختتشون، به اینا نمیتونه اکتفا کنه، باید بره شاید تو این شهر من 5 تا پزشکو بشناسم، 1000 تا پزشک تو این شهر باشه، برم همه رو فحص کنم. من احتمال وجود غیر انفل بلد، با اینکه احتمال میدم غیر از این 4 5 تا که من میشناسم یه تعداد دیگه ای هم پزشک عالم نمیدونم غیر از اونها در شهر وجود داشته باشه. بعد ایشون بعد از اینکه این ادعا رو میکنه که تو بعضی از موارد سیره عقلا بر فحص است ولو در شبهه موضوع وجوبی موضوعی باشه، میگه آقا من یه معیدم بیارم برای این ادعای خودم که این سیره عقلا رو نه فقط من شیخ انصاری بگم ها، این سیره عقلا رو مرحوم صاحب معالم هم بهش اشاره کرده تو بعضی از موارد، مرحوم صاحب قوانین هم به این سیره عقلا چیکار کرده در بعضی از موارد اشاره کرده. دو تا عبارت از این دو تا بزرگوار میاره تا بعد اینا رو من بخونم جلسه بعدی ایشالله توضیح بدیم که بالاخره قضاوت ایشون چیه، اینجا بالاخره چی میگه، سیره عقلا رو میپذیره نمیپذیره، طبق حکم عقل جلو میره یا چی. میفرماید قال فی المعالم، در معالم فرموده فی مقام الاستدلال، ایشون در مقام استدلال بر وجوب تبین و تفحص فی خبر مجهول الحال، در خبر کسی که حالش مجهوله، نمیدونیم عادل هست یا نه، ثقه هست یا نه، آیا خبر او رو بریم تفحص بکنیم یا نه. به آیت تثبت ایشون گفته که باید برید تفحص بکنید، میگیم از کجا؟ میگه به خاطر آیه چی تثبت. خوب دقت کنید، آیه تثبت و آیه تبیان، آیه انجا اکم فاسقون بنبنه فتبینو، آیه تثبت در خبر فاسق. تثبت یعنی عرض شد خدمت شما طلب اثبات کردن که بری جستجو کنی فحص کنی ببینی این حرفش ثابت میشود یا ثابت چی نمیشود. آیه فرموده اگه فاسق خبر آورد تثبت کنید، تبیان کنید، جستجو بکنید، طلب آشکاری بکنید، برید. چون بیان یعنی طلب، یعنی آشکار شدن دیگه، بینونت یعنی آشکاری. میگه تبیان کنید، تبیان و برید تفحص و جستجو بکنید. خب این راجع به کسی که فاسق بودنش معلومه واضحه. خب فاسق آیه گفته برید تفحص، اما کسی که شک در فسقش داریم بازم واجبه بریم تفحص کنیم از خبرش. نمیدونیم، شاید هم عادل باشه، شاید هم فاسق باشه. اینم باید بریم از خبر او تثبت کنیم یا نه اینجا مثل خبر عادل میمونه و خبرش حجته. ایشون میگه نه باید بری تفحص کنیم. میگیم چرا؟ میگه بخاطر همین آیه، همونطوری که فاسق معلوم رو میگیره فاسق مشکوک رو هم چی میگیره. چی گفته ایشون اونجا؟ گفته ان نوجوب تثبت فیها متعلق به نفس الوصف. میگه وجوب تبیان و تثبت و فحص در آیه شریفه انجاکم فاسقون بنبین فتبینو متعلق به نفس الوصف. این متعلق به چیه؟ متعلق به نفس وصفه، یعنی همون وصف فسق و فسق واقعی. چرا؟ لا به ما تقدم العلم به، نه به اون خلاصه فسق هایی که ما قبلا علم بهش داشتیم، حالا قبل از اینکه خبر برام برسه علم بهشون داشتن. نه، فسق واقعی رو میگم. یه هر جا فاسق واقعی باشه، واقعا طرف فاسق باشد، باید تفاوض شود. خب الان که من شک دارم شاید واقعا فاسق باشد، پس باید برم تثبت کنم. نه اینکه موضوعش این باشد، اونی که فاسق معلومه توست اونا رو جستجو کن. اگر کسی رو علم به فسقش نداشی ابتداعا دیگه جستجو لازم نیست که علم پیدا بکنی به فسقش. ولش کن، برو بهش عمل بکن. این آیه داره فاسق واقعی رو میگه. لا به ما تقدم علم بیمه، نه اینکه وجوب تثبت و تبیان در این آیه متعلق باشد به چی؟ به اون چه که مقدم شده از علم به او از این فسق. فقط فسقهایی که قبلا علم به فسقشون داشتیم، فاسقهایی که قبلا علم به فسقشون داشتیم، فقط اونها رو بگیره. چرا این دارشون میکنه؟ میگه چون عناوین ظهور در عناوین واقعیه دارن، نه عناوین معلومه. وقتی مولا میگه الخمر حرامان، یعنی خود خمر واقعی حرام است، نه خمری که معلوم شماست خمریتش او حرام است. اونی که نمیگه که خمر واقعی میگه حرامه، نه اونی که الان یه خمر واقعی باشد من علم به خمریتش نداشته باشم حرام نیست، اونم حرامه، فرقی نمیکنه. تو این حرمت بر من فعلی نمیشود، مفسده داره، منو مست میکنه، شاهدش همینه، اما عقاب نمیاره بر من چون نمیدونم. اونم اگر تازه عذر و بهانه داشته باشم، فحصامو کرده باشم و امثال ذلک، تاگه فحص واجب باشه. و مقتضی ذلک، یه مقتضای همچین چیزی که موضوع آیه تبیان چی باشد، فسق واقعی باشد، ارادت الفحص و البحث عن حصوله و عدمه. اراده این که مولا اراده کرده فحص کنید و جستجو کنید از حصول این فسق یا عدم حصولش. میگه برو بگرد ببین بالاخره فاسق هست یا نه، نه اینکه فحص بکنید یعنی اونایی که میدونید فاسق هستن اون وقت برید بگرد ببین راست میگن یا نه. نه، میخواد بگه همین وجود و عدم وجود فسق رو هم باید برید جستجو بکنید اگه شک داشت. الا ترى ان قول القائل، آیا نمی‌بینی وقتی قائل میگه ات کل بالغ رشیدن من هذا الجماعه، مثلا در همه میگه به هر آدم بالغ رشیدی از این جماعت که رشد دارد، یعنی مهجور نیست، میتونه مالشو بهش 3000 تومان بدی نمیره همه رو آدامس بخره، میتونه مالشو مدیریت بکنه، به رشد عقلی رسیده، یکی یه درهم بهشون بده، به بردش میگه، به بندش میگه، میگه برو بهشون بده. این یقتضی ارادت از سؤال، این مقتضی اراده سوال و فحص از امن جمل وصفین، اراده سوال پرسش و فحص از کسی که هر دو وصف رو چکار کرده؟ جمع کرده، وصف بلوغ و وصف چی؟ رشد، هر دو رو جمع کرده. اینو میخواد لن اختصار علا من سبق العلم به اشتباه مافی، نه اینکه اکتفا بکند بر اون کسانی که شما قبلا علم داشتید به اینکه این دوتا وصف بالغ و رشید درشون هست. نمیخواد بگه اونایی که تو میشناسی بالغ و رشیدن فقط به اونها درهم بده، نه، میگه تو این جماعت هر کی واقعا بالغ و رشیده به او بده، ولی تو نمیشناسیش، خب برو بشناس. منظورش اینه. خب ببینید این داره چی میگه. ایشون داره ادعا میکنه که سیره و قلعه این است که توی همچین مواردی که شبه هم وجوبیه و موضوعی هستش، تو بعضی از موارد حداقل اوغلا سیرهشون بر فحص است، اوغلا سیرهشون بر خلاصه ترک فحص نیست. و عید ذلک و تایید کرده از همین چه که صاحب معالم فرمودن از سیره و غلارو محقق قومی قدس سره در قوانین به ان، به این که فرمودن واجبات مشروطه به وجود شیئن، اگه یه واجب مشروط به وجود چیزی بود مثل واجب حج که مشروط به چی استطاعت، انما یتوقف یا مثل همین وجوب تثبت از خبر که مشروط به شرط فاسق بودن مخبره. وقتی باید بری از خبر تحقیق کنی، چشم بسته قبول نکنی که مخبر فاسق باشد، خبر دهنده فاسق بوده باشد. امثال اینها. انما یتوقف وجوبها علی وجود الشرط. اینا وجوبشون متوقف بر وجود شرطشونه. باید شرطه باشه تا این وجوب بیاد. چون مشروطه دیگه. لا علی العلم به وجوده. این بر وجود واقعی شرط مترتب است، نه بر علم شما به وجود. نمیخواد بگه هر کدوم علم داشتی وای وجوب میاد. اگه علم نداشتی ولی واقعا اینش ولو واقعا این شرط بود دیگه وجوب نمیاد. فبالنسبه الی العلم مطلق لا مشروط. پس این ادله که واجبات مشروطه نسبت به علم به تحقق اون شرط مطلقن. یعنی بدانی یا ندانی این شرط اگه در واقع حاصل بشه تو تکلیف داری. پس برو بدان. مثل ان من شک فی کن ما له به مقدار استطاعتی باشه. مثل که کسی شک دارد اون پولایی که دارد، اون املاکی که دارد قیمتشون آیا به اندازه استطاعت حجم میرسد یا نمیرسد. لعدم علمی به مقدار المال، مثلا به خاطر اینکه نمیدونه مقدار مالش چند تومنه، میدونه حد چقدر پول میخواد اما اونونه، یا برعکسش. لا یمکنه ان یقول، نمیتونه بگه انی لا اعلم انی مستطیع ولا یجب علیه شیء، من که نمیدونم مستطیعم. مولا گفته مستطیع هستی، یعنی اگه بدونی مستطیعی برای تجبیر، من که نمیدونم پس واجب نیست. ولی یجب علیه محاسبت و ماله، بلکه برایش واجبه بره محاسبه مالش رو بکنه ببینه به اندازه حج میشه یا نه. لیعلم انه واجدون للاستطاعت او فاقتون نه، بفهمد که آیا این واجد استطاعت هست یا فاقد استطاعت هست. نه بله، لو شک بعد المحاسبه، و اگر بعد از این محاسبه شک کرد، فیان نهاز المال، که در این که این مال آیا حل یکفیه فل استطاعت املا، آیا برای استطاعت برای او کفایت میکند یا نمیکند، فل اصل و عدم الوجوبه هینه ازن. اینجا اصل چیست؟ عدم وجوب است. یعنی رفت فحصم کرد، محاسبم کرد، بازم شک کرد آیا این به دردش میخوره برای حج رفتن یا برای حج رفتن کافی نیست، شک داره. یهو مثلا ممکن دلار بره بالا، پول مثلا کرایه هتل بره بالا، هنوزم شک داره به خاطر یه سری مسائل و مثلا نوسانات ارزی که وجود داره و اینها. طبیعتا اینجا میگه اصل عدم چیه؟ وجوب. بعد الفحص اونجا میتونه برای اجاری بکنه، اما قبل الفحص میگه نمیتونه. وقتی که شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی وجوبه، چون موضوع وجوب حج چیه؟ مستطیعه، و من شک در تحقق این موضوع دارم، موضوع وجوبم هست که شبهه موضوعی وجوبیه. فرمود آقای محقق قومی هم شو همین میگه، میگه باید حتما بره فحص کنه از موضوع، نمیتونه فحص نکنه. اینم یکی. ثم ذکر المثل، بعدش هم همین آقای محقق قومی رحمت الله علیه ذکر کردن المثال المذکور فل معالم، همون مثالی که در معالم ذکر شده بود، همون مثال ائت کل بالغ رشید من هذه الجماعه مثلا درهما، اون رو ذکر کرده به تقریب المتقدمان، با همون توضیحی که گذشت از صاحب معالم، همون توضیح هم راجبش داده که گفته در اینجا عقلا میگن که این کلام مختزی این است که برو بپرس، جستجو کن ببین کی بالغ رشیده، نه اونایی که فقط خودت میدونی بالغ رشیدن، فقط اونا رو یه درهم بده، بقیه رو اگرم بودن نمیخواد بدی. موضوعش چیه؟ موضوع واقعی هستش، موضوع ظاهری و معلوم مد نظر مولا چی نیست. حالا این باشه، با توجه به همین عبارت الا انه قد یترعا به نظر میرسد، یعنی در ظاهر به نظر میرسد، این ظاهر این تعبیر خودش این است که ایشون از همون اول این حرف رو نمیخواد بپذیره، ولی حالا میگه محکم میکنه، میگه چه بزرگان این حرف رو برای صحه گذاشتن، حالا بعدن اون وقت این حرف رو میخواد ظاهرا رد بکنه، اگه نگنم همین مقدار برای ما کافیه. الحمدلله رب العالمین.